تون دارین میبینین چه از جانب خودتون چه همسرتون و دلتون میخواد دربارش حرف بزنید و راه کاری رو براش پیدا بکنین، به نظر من به ما زنگ بزنید یا پیام بدین 3881 و شماره تلفن 2265-2104. نیلوفر گفته که گفته از فاصله زمانی آشنایی تا ازدواج برامون صحبت بکنید. برای ما مجردا که این فاصله آشنایی تا ازدواج چقدر باشد معقول و منطقیه؟
درست. آشنایی پیش از ازدواج نباید اونقدر کوتاه باشه. یعنی من مواردی داشتم که زیر یک ماه تصمیم به ازدواج گرفتن. خب مگه من چقدر میتونم شناخت از آدم توی یک ماه داشته باشم با حالا اون در واقع تعارف هایی که توی اون دوران هست؟ درست. با محدودیت هایی که توی رفت و آمد هست و خیلی مسائل دیگه، نه اونقدر طولانی بشه. ببینید مغز گفتم اون سری هم عادی سازی میکنه خیلی مسائل رو. آه. کسایی که 2 سال مثلا این آشناییشون داره طول میکشه، حتی اصلا بگو شما خانواده هم در جریان باشن که آیا به آن به درد هم میخوریم یا نه، خب معلومه که بعد 2 سال دیگه انقدر اون هیجاناتت کم شده اصلا تصمیم رو عوض میشه. خب شما میخوای بری حتی تصمیم شغلی داری، شما میخوای تصمیم خرید یه ملک داری، اول یه پولی رو جمع کردی یا اول یه پسندازی رو داری میخوای پا پیش جلو بذاری، انقدر وقتی اینو کش بدی و قضیه زمان بر بشه یهو میبینی مثلا دیگه اون انگیزش میگی نه خیلی هم حالا مثلا
تغییر میکنه نگاه آدم.
آره نگاه آدم تغییر میکنه، نه اونقدر طولانی بشه. معمولا بالای 6 ماه تا 1 سال خیلی زمان زیادیه و شما 1 سال بعد از لحاظ هورمونی، از لحاظ عشقی انگیزه‌ای به یه حد خیلی نرمالی رسیدی که ممکنه خیلی انگیزه ها تو دیگه برای ازدواج از دست بدی.
بله درسته.
سن هم توش مهمه، دخیله. ما به کسایی که سنشون خیلی پایین‌تره میگیم سریع این تصمیم رو نگیرید.
درسته.
ولی کسی که سنش بالاتره دیگه آشنایی بیشتر از 6 ماه خیلی معنی نمیده و ممکنه که اتفاقا توی کار نبیاره و اون اتفاق
انجام نشه. درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای محمدی همکارمون در کابین ارتباطات هم صحبت با شماست و داره تلفن هاتون رو برای ما میاره. 2265-2104 شماره تلفن ماست و سامانه پیام کوتاه 3881. دلم میخواد این دقایق باقی مونده رو به صدا و پیام های شما اختصاص بدیم.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موضوعات، نظرات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دایره
خواستم بپرسم که مثلا چجوری میشه با مردی که نمیخواد از خونه بیرون بره، به هیچ عنوان نمیخواد از خونه بیرون بره، چجوری باید باش صحبت کنم؟ اصلا انگار نمیدونم خوشش نمیاد بره بیرون از خونه، الان 8 ماهه که مثلا بیکاره خونه مونده و بیرون نمیره، چیکار باید بکنم؟
حکایت زندگی همینجوریه، هر کسی یه مشکل و دغدغه‌ای داره که برای خودش خیلی مهمه. با همسری که عاشق خونه است و نمیخواد از خونه بزنه بیرون، به ویژه همسری که آقا هم هست، چه باید کرد؟
این 8 ماه رو اگه ایشون گفتم، والا منم شبیه همسر ایشونم، این 8 ماه کسی زیاد دوست نداره خونه بیرون بره به خاطر شرایط بیماری و کرونا.
بله خب مرد فرق میکنه دیگه، باید دنبال روزی.
بله ببینید یه مقدار ما باید نگاه کنیم که این بی‌حس و حالی، این چند وقت اخیر اتفاق افتاده، اینا همه نشونه است دیگه.
بی انگیزه بودن،
بی انگیزگی، کرختی، ساعت‌های خواب طولانی، اینها این اخیراً همین 8 ماه 1 ساله یا از اول نگفتن که چند سال ازدواج کردن. اگر یه آدم تیپی همچین شخصیتی نبودن، و اخیراً این مسئله ایجاد شده، حالا میتونه شرایط مختلف مثل از دست دادن کارشون، مثل شرایط جوی جامعه، بیماری، همه اینا باعث شده باشه که خدای نکرده دچار نشانه‌های افسردگی شده باشن.
درسته. کاش وقتی تماس میگیرین یه کمی بیشتر توضیح بدین.
بله، شما یه وجه رو داریم میبینیم، ما نمیدونیم دقیقاً اون شرایط رو که ایشون میگن این 8 ماه این اتفاق افتاده. خب این
8 ماه از کی؟ از شروع زندگیتونه یا اینکه این 8 ماه اخیره؟
8 ماه بحرانی اگه این اتفاق براشون افتاده. بعضی وقتا نشانه‌های افسردگی دقیقاً همینه که طرف حال و حوصله هیچ کاری رو نداره، هیچ چیزی بهش انگیزه نمیده و هیچ چیزی خوشحالش نمیکنه.
چه باید بکنه همسرش؟ حالا
همسرش درمانگر نیست احتمالاً و باید حتما ایشون درمان بشه.
خب حالا همون رفتارهای ابتدایی که میتونه توی خونه انجام بده که یه ذره کمک حال باشه، فکر می‌کنی چه کار باید بکنه؟
ببینید کلن میگن آدم‌هایی که دچار افسردگی میشن، اگه حالا اصلا به هیچ درمانگری هم ایشون الان دسترسی نداشت یا هیچ دارویی نبود که ایشون بخواد مصرف کنه، بحث اینه که من یه ذره سعی کنم شرایط طرف رو درک کنم، حالش رو با یه چیزای خوب کنم. شاید باورتون نشه، طبق یه تحقیقات یکی از درمان‌های افسردگی اصلا این بود که پرورش گل و گیاه، با طبیعت سر و کار داشتن، حتی تو همون محیط خونه مثلا من بتونم با طبیعت کوچیک چند تا گلدون سر و کار داشته باشم، یه جمعایی که ازش ایشون گریزانه، هی من نبرمش تو اون جمع، ولی شاید دو نفر باشن که حال ایشون رو خوب کنن، دو تا دوست، دو تا آدمی که باش معاشرت کنن. این دوران فقط انتقاد کردن، فقط چون افسردگی واقعا دردآور، یعنی یکی از شایع ترین بیماری های روحیه. حالا ما این تشخیص رو برای ایشون 100% نذاشتیم، با توجه به شواهد میگیم اگه این اتفاق افتاده باشه
انتقاد نباید بکنه
و به خاطر که تو اون دوران طرف خودش از کاه به اندازه کافی کوه میسازه. و این انتقادها، این اعصاب کوردی ها ممکنه فقط قضیه ایشون رو حادتر کنه. یکم همراهش باشه و انشالله به درمانگر مراجعه کنه.
انشالله.
من حدود 3 سال شد که با خانم هم اختلاف داشتم، الانم خلوهو که تقریبا 3 ماهه که از خونه زدم بیرون و سر کارم، با بچه هم صحبت دارم، با بچه هم صحبت میکنم، ولی با همسر نه. الان 3 سالم هست که با هم مشکل داریم، مجبورم کتابی هم بزنم بیرون، جایی که سرزدا میکنه بزنم بیرون، هرچی هم کار میکردم تا حالا تو اتاق خودش.
خب 3 سال سختی بوده، ولی بحث من اینه که حالا همسر شما که بنده خدا نه تماس گرفته نه ما صحبتش رو شنیدید، ولی شما هم حل مسئله رو انتخاب نگری، حذف مسئله رو، خب زدی بیرون، چی شده الان؟ حال خودت که خوب نشد، زندگیت هم که بلا تکلیفه. این شیوه فرار از حل مسئله است. یا من باید مسئله‌مو درست کنم، یا خدا نکنه، ولی شاید یه وقتایی آخرین راه حل همون بهترین راه حل باشه دیگه، یعنی یه جایی تموم کنم یا وایستم بجنگم برای زندگی.
ولی تکلیفم معلوم باشه.
ولی تکلیفم معلوم باشه. الان شما همین 3 سالی که این کارو کردی و 3 ماهه که خونه، 3 ماه گفتن زدی بیرون، خب مسئله حل شد. شاید همسر شما الان با یه حالت پرخاشگری و خشم بیشتری هم مثلا نسبت به شما داشته باشه که
درسته.
کجای این چند ماهه؟
درسته.
یه وقتایی ما میایم یه راه حل هایی رو پیدا میکنیم که خودش مشکل رو چندین برابر میکنه. به نظرم باید واقعا بالغانه برن جلو و مسئله شون رو سعی کنن حل کنن. بالاخره یا حل میشه یا تموم میشه دیگه.
حذف مسئله نمیتونه کار خوبی باشه. یعنی صورت مسئله رو نباید حل کنیم. بالاخره باید از دل اون ماجرا بیرون بیایم و یه نتیجه رو کسب بکنیم. مجید بختیاری از شاهرود شهر رویان پیام به دست من رسید. گفتین که چطور اول درباره سادگی ازدواج و راه‌های روبرو شدن با این کار آموزش ببینیم، یعنی که هر نفری همسرش رو در رده خودش انتخاب بکنه که اینقدر همه دنبال پول و سودجویی و اینجور اتفاقها نگردن. خب این آموزش توی برنامه داره صورت میگیره، یعنی با همه این مشاوره ها و جلسه هایی که داریم میذاریم در برنامه دایره، داریم هم پیدا کردن همسر رو خانم دکتر و مشاوران ما به ما میگن و همین که کجاهای زندگی رو نباید سخت بگیریم و آسون بگیریم تا به اون ازدواج آسانی که میخوایم برسیم. امید از مشهد گفته نقطه ضعف من اینه که خیلی زود عصبانی میشم و باعث ناراحتی همسرم میشم، یه راهی جلوی پام بذارید. کنترل عصبانیت رو شما چه پیشنهادی میکنید؟
ما بارها گفتیم که خشم یکی از هیجانات اصلی ما، نمیتونیم بگیم خشمگین نشو، بیخیال شو، یعنی مخصوصا اصلا خیلی ها مدلشون، طراحی مغزشون و نرم افزار وجودیشون جوریه که زود دچار این هیجانات میشن. یکی زود مضطرب میشه، ژنتیک توش خیلی موثره، یکی زود پرخاشگر میشه. ولی وقتی که من ازدواج کردم و وارد یه رابطه‌ای شدم که طرف مقابل من ممکنه آسیب ببینه از این عصبانیت‌های پی در پی من، یه راه حل اینه که یک خشمم رو اون فرد خالی نکنم، روی چیزیه اشکال نداره، اصلا روی یه شی خالی کنم. ولی قرار نیست
الان تو این اوضاع اقتصادی در هر چی بزنی چاره شدی،
یه کاسترم بشکنن دیگه. آره. چی نه، بحث اینه که اون خشم رو، من همیشه گفتم که خشمت رو قورت نده، ولی اون خشم رو میتونی اصلا آدم بره چه میدونم یه کیسه بوکس یه بالش بعد خشمش خالی کنه، ولی روی این
قدم بزنه بیرون، یه لیوان آب یخ بخوره، چه میدونم
یه وقتا با قدم زدنه شاید درست نشه، ولی با ترک محیط درست میشه. یعنی شما در لحظه که اون احساس داره درت شکل میگیره و داره شروع میشه، به نظر من باید از اون محیط خارج شی. خیلی وقتا همسر آدم عصبانی هم میشه، ها کجا میری، داری فرار میکنی، ولی هیچ اشکال نداره یه تنفس این وسط باشه، 100% دیگه اون هیجان فروکش کرده و اینقدر آدم رفتاره
پرخاشگرانه نخواهد داشت. بهزادی از تربت جام گفته من از همسرم خیلی راضیم، خدا از همتون راضی باشه انشاءالله. ولی دوست دیگه گفته که شوهرم تو خونه حرف نمیزنه و همش ساکته، وقتی بهش میام حرف بزنم میگه خب چی بگم. بعضی مواقع بعد از گذشته یه چند وقتی از زندگی، آره زن و شوهر خیلی از این گلایه میکنن،
خیلی از
بیشتر خانوما گلایه میکنن که همسرم مثلا آقایون انگار حرفی برای گفتن ندارن و خیلی برای زن میگن دردناک باشه.
ببین انرژی روانی ما محدوده، من همیشه میگم مثل یه ظرف ببینیدش. من اتفاقا چند روز پیش یه مراجعه داشتم که همین رو داشت میگفت، میگه من انقدر از صبح تا شب تلفن دستم و فلان، وقتی میام خونه اصلا حوصله ندارم دیگه دهنمو باز کنم به صحبت و اینا، و همسرم هم حالا تازه ازدواج کردیم میگه تو چرا اینجوری، خب چی کار کنم، کارم زیاده، خب چی کار کنم، که باید یه مقدار من این انرژی روانی رو نگه دارم، ذخیره کنم. وقتی میبینم اون ظرف وجودیم داره پر میشه، چرا همه باید اجازه داشته باشن تا 8 شب 9 شب تماسای کاری با من، یکی حالا کارشه، نوع جنس کارشه، من اون کاری ندارم. ولی من خیلی وقت میبینم افراد خودشونم برای خودشون مرزی قائل نمیشن، یعنی تا 12 شب داره تماسای تلفنی رو جواب میده، تماسای کاری، خب کی میخوای برای این خانواده وقت بذاری؟ هم این موضوعه که من سعی کنم انرژی روانیم رو یه بخشیش رو اصلا بذارم، وظیفمه، اگه اومدم تو زندگی مشترک نمیتونم بگم همش کار دارم، حوصله ندارم. هم از اون ور این رو هم بدونم که همون تیپ شخصیتی که گفتیم، بعضی آدم ها به ذات آدم های کم حرفی هن. ولی شروع کنم به جای اینکه هی بگم چه خبر سلامتی، چند تا جمله، حالا 20 تا جمله، ما مثل یه تکلیف میگیم، میگیم 10 تا جمله، 20 تا جمله اخباری بگو، امروز کجا رفتم، چی کار کردم، نه حالت بازجویی یا، ولی یه حالتی که باب گفتگو مثل یه دوست باش.
درسته، همین مرز محدودیتی که داره میگه، تو آقای حسنی داره اون برای شیشه میگه که در مورد خود شما هم صدق میکنه، روز برامون تعیین میکنی، زنگ میزنی میگید فلان روز و فلان روز در خدمت خانواده‌ام، بعداً ما تماس بگیریم.
بله دیگه، من
الان فهمیدم
یه وقتایی همکارام هم متاسفانه ناراحت کردم، عذرخواهی میکنم ازشون، ولی آره من اولویتم همیشه.
خیلی هم خوبه، آفرین. ولی حالا درستتون میکنم، بله این تلفن رو گوش کن، نمیدونستم جریان از این قرارات، گوش کن خانم میر غفاری عزیز.
تنها عاملی که باعث میشه ما نریم سر خونه زندگیمون، قیمت هایی که الان داره سرسام آور میره بالا، هر چقدر ایشون توصیه بکنن دوره ارتباط کوتاه باشه، باز هیچ اتفاقی واسه ما نمیفته، برای اینکه قیمت ها تغییر میکنه، خون سر خونه زندگی نمیتونیم بریم و اینه به همین منوال ادامه داره. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
خیلی ممنونم که هر چی ما گفتیم و اصلا قشنگ
پنبه کردی،
دست شما در نکنه.
ببین بحث ما این بود که آشنایی قبل ازدواج، شما یه وقت تصمیمت رو گرفتی، شرایطیه، خب هنوز تو دوره عقدی، خب هنوز تو خونه پدر مادرتون، ما اونو کار نداریم، اون دیگه تصمیم شخصی هر کسی با توافق خانواده‌اش. اینکه من تازه بخوام یکی رو بشناسم چند سال طول بکشه که من 5 سال مثلا 4 سال وقت بذارم یکی رو بشناسم، خب معلومه تو این 5 سال اگه 50 تا نقاط قوت ازش گیر بیارم 500 تا نقاط ضعف ازش گیر میارم. ما اونجا صحبتمون راجع به این مسئله بود، وگرنه ما هم تو همین جامعه ایم و هیچ کس منکر این قضیه نیست. متاسفانه سر مسائل اقتصادی داره یه سری آدم‌ها که حتی تو مرحله عقدن و همسرن دیگه الان دارن
یه مرحله دوباره به عقب کشیدن متوجه شدن. ولی یه چیزی هم بهتون بگم، ما انقدر کشش میدین هی قیمت‌ها همینجوری میره بالا، کارم به تعویق میفته. همون لحظه 6 ماه یه سال آشنایی پیدا کردین، سری قصه رو به قول معروف تمومش کنید و برید سر خونه زندگیتون دیگه، حالا بذار بره بالا این اجناس چیکارش کنیم دیگه. متشکرم از شما که در کنار ما بودین خانم دکتر غفاری عزیز، به امید دیدار و همراهی شما هفته آینده در دایره رادیو جوان.
ممنون ازتون و ممنون از همه شنونده ها که ما رو همراهی کردن، تحمل کردن توی یک ساعت، امیدوارم که استفاده بردید
ان شاء الله. خیلی از همه شما متشکرم که این هفته هم در کنار ما بودین. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. مشابه حسنی تهیه کننده برنامه، صدا بردارمون حجت حسینی، هماهنگی و ارتباطات فرزاد محمدی راد، آیتم ساز ملیحه رشیدی و با تشکر ویژه از خانم نیره مراد حاصلی که در پخش ما رو همراهی کردن. من فاطمه عباسی هم آخر هفته خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید، اعیاد و ایام بر شما مبارک باشه. خانم دکتر غفاری رو هم در فضای مجازی میتونید دنبال بکنید دیگه. چی؟ هیچی. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
وقتتون بخیر همراهان عزیز و گرامی. دوستانی که شنونده رادیو جوان هستید، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با این عنوان: این برنامه طبیعی است.
طبیعی غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است، برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام. ماهیگیری یکی از مهمترین صنعت‌های جهانه. هر سال حدود 100 میلیون تن آبزیان صید میشه. کشورهای ژاپن، امریکا، چین، نروژ، هندوستان، چیلی، ایران و کشورهایی که در گذشته بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند بیشترین صید را دارند. انسان از دوران پیش از تاریخ ماهیگیری می‌کرده، اما صید ماهی‌ها به روش‌های تجاری تا قرن 17 رایج نبود. چند هفته ایست که ویدیوهای درباره صید ترال که چگونه بی‌رحمانه آبزیان دریا را صید می‌کنند در شبکه‌های مجازی می‌بینیم. صید ترال چیست؟ صید ترال به صیدی گفته میشه که در اون با استفاده از توری قیف شکل آبزیان عمق دریا کفروبی میشه. اعتراض به این نوع سید به این دلیله که استفاده از تورهای بزرگ عمقی موجب سید بی‌رویه شده و ذخایر آبی رو به خطر میندازه. در سالهای اخیر یکی از جنجالی ترین اتفاقات در حوزه صیادی صید ترال بوده که علاوه بر صیادان صدای دوستداران محیط زیست را هم درآورده.
کشتی ها اومدن هرچی ماهی ریز درشت کلن جارو میکنن، همه قایقا همه صیادا که مشاهده میکنی پشتر بنده که کنانگر هستن بیکار.
نسل ماهی کم کم داره گم میشه. ماهی که چندی سر بچه گرفته بودن آورده بودن جا اصلا ماهی کنو پیدا نمیشه اینجا کنن.
اختصاصا در صید و صیادی بابا دریا روزی ساحل نشینا رو میده،
تفروبی میکنه اصلا دریا رو میگیره، ساعتش هم میگیره، ولی مال ما چیه؟ سنتیه، انتظاریه.
مشکلاتی که این صید در آبهای ساحلی ما ایجاد میکنه جامعه صیادی رو به شدت دچار مشکل کرده، ذخایر آبزیان ما رو به شدت اونجا دچار مشکل کرده و متاسفانه تبعات بسیار بسیار غیر قابل جبرانی برای زیستگاه طبیعی آبزیان هم متاسفانه
داشت. چرا صید ترال برای محیط زیست مضر است؟ اول اینکه صید ترال زمان تخم‌ریزی به ماهی‌ها و دیگر موجودات دریا نمی‌دهد. دوم اینکه صید ترال ماهی های نابالغ یا ماهی های کوچک و کم کیفیت را نیز صید می کند که اغلب اوقات مصرفی ندارند و دور ریخته می شوند. این ماهی ها اگرچه برای ما مصرفی ندارند ولی در چرخه غذایی دیگر آبزیان هستند. اختلال در چرخه غذایی دریا اکوسیستم آن را نابود می کند و موجب انقراض گونه های زیستی دریا می شود. و اینکه صید ترال همه موجودات آبزی بستر هدف را صید می کند، مثل لاک پشت ها و دلفین ها. اغلب این دست صید ها مصرفی برای ما ندارند و باز هم دور ریخته می شوند و در واقع تنها به تنوع زیستی خلیج فارس و دریای عمان آسیب می رسانند.
کسانی که غیر مجاز صید می کنند تمام ادوات صیدشون غیر مجازه، تمام روش های سیدشون همونه که شما میفرمایید، آسیب جدی و 100% به ذخایر میزنه.
تخمین ما این است که ناوگان شناورهای غیر مجاز بیش از ناوگان شناور مجاز کشور است. بنابراین وقتی که از آسیب صحبت میشه نقش اون رو باید در نظر بگیریم.
این که ما میایم مجوز میدیم به این تعداد شناور، به این تعداد زیاد شناور، و وقتی که خودمون میدونیم که نمیتونه این سید رو انجام بده و اقتصادی نیست، عملا یعنی چی؟ یعنی شما برو سید غیر مجاز در آبهای ساحلی سید ماهی تجاری بکن و در نفع این. ببینید بحث ما اینه، مدیریت و برنامه‌ریزی در سازمان شیلات، حالا مؤسسه تحقیقات شیلات، باید به صورتی باشه که کار به اینجاها نکشه.
ما یه چیزی رو گذاشتیم، یک دیسیپلین رو گذاشتیم به جای این به عنوان مجوز، پیشینی اونو نگاه نمی‌کنیم، پسینی اون رو هم نگاه نمی‌کنیم. خودمون رو مبرا نکنیم از اینکه چون مجوز داریم یا چون تفاهم نامه مثلا با محیط زیست داریم پس مثلا این کار درسته. واقعیت جاریه موجود داره نشون میده کار اتفاقا خیلی مشکل داره.
دریا، ساحل، ساحل نشینی، صیاد، اینا همه با هم دیگر یک ارتباط عاطفی و منطقی و اصولی داشتن. حالا ما نمیگیم آقا اون کار عین 20 سال قبل باشه، در حدی که بشود این حفظ آبزی و این ذخیره برای دریا به نام دریا حفظ بشه، این کار ما باید پیش ببریم.
و حال فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس به این موضوع که به زندگی صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دریا ارزاق می کنند ورود کرده است.
چند هزار شغل پایدار صیادی که هزاران سال در خلیج فارس و دریای عمان دارن انجام میدن صحبت میکنه. طبق آماری که خود عزیزان در شیلات اشاره فرمودن، فقط 57,000 نفر در استان هرمزگان و سواحل چابهار مشغول صیادی هستن و این صید ترال باعث شده که معیشت اینا در خطر قرار بگیره. یه واقعیته.
حساسیت در بحث صید ترال باعث نشه که
محدودیت ها رو ما بیش از حد برای صیادان سنتی منطقه ایجاد بکنیم.
بومیان منطقه با کشتی‌های سنتی اغلب تامین کننده نیاز اصلی کارخانجات بودمایی هستن. با توجه به این موضوع بهتر نبود سازمان شیلات ایران به جای حضور این شناورا با این همه سرمایه و مشکلات و تخلفاتی که بیان شد برنامه ریزی برای توسعه سید ماهیان ریز و سید بومیان منطقه رو در اولویت قرار میداد؟
و بالاخره سید ترال در کشور ممنوع شد. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت از اونجایی که سید ترال یک سید مخرب محیط زیست است و به شدت تنوع زیستی دریاها رو تحت تأثیر خودش قرار میده، قوه قضاییه به این موضوع ورود و سید ترال را در کشور ممنوع اعلام کرد. همچنین این قوه دستوری صادر کرده و از نیروهای نظامی دریا خواسته است که به محض مشاهده سید ترال در دریاها کشتی را متوقف کنند و افراد متخلف را به مراجع قضایی تحویل بدند. سمیه رفیع رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی از چگونگی ممنوعیت سید ترال بیشتر توضیح میده.
متاسفانه سبد سید صیادان بومی خب خیلی خالی تر شد. در زمان حالا بیشتر از 10 سالی رو در واقع اینها فعالیت کردن در سایه میتونم بگم متاسفانه عدم نظارت ها. لذا با کسی پوشیده نبود که بعد اینها حتما متوقف میشد این 100 فروند یا بیش از 100 فروندی که به این نهر داشتن در واقع مجوز داشتن که بخوان برداشت بکنن. چون این مورد رو دستگاه‌های دیگه هم مورد پیگیری قرار داده بودن. خصوصا قوه قضایی شخص خدای رئیسی سال 98 نیروی دریایی سپاه که اصلا خودش رأسا وارد شده بود و حتی تعدادی از اینها رو توقیف کرده بود در دریا. چون نکتهش اینجا بود که اینها این برخوردها با اینکه برخوردهای درستی بود اما طولانی مدت نمیشد، چون قانون در واقع و تکالیف قانونی به این کشتی ها اجازه برداشت و بهره برداری رو میدادن و این مسئله باید در مجلس حل میشد. کما اینکه خب در قوه قضاییه و نیروی دریایی سپاه بارها به مجلس گذشته در واقع این رو گفته بودن که مجلس بیاد پای کار و در واقع این رو بخواد حل و فصل کنه و مبنای قانونی رو اصلاح بکنه، که خب این اتفاق نیفتاده بود و این برای اولین بار بود که خود سازمان شیلات به عنوان طرفی که متولی صدور مجوز هست پای این قضیه آمد و امضا کرد توقف 2 ساله ترال‌های فانوس ماهی رو.
طبیعیه که ما به عنوان انسان از ماهی و به طور کلی آبزیان البته به صورت محدود استفاده کنیم، اما اینکه باعث از بین رفتن تنوع زیستی در سطح دریا بشیم طبیعیه یا غیر طبیعی؟ این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی؟ انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین را دوست دارم.
مایع ظرفشویی کنسانتره هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.